بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اجازه بدید ما بسم الله رو بگیم، بسم الله رو بگیم، اون وقت اشکال شروع. بفرمایید. چرا؟
چون که ما لحظه موضوع ملم یخص
یا اخوز بفهم
ملم یا اخوز بعد
خب
حالا بعد از اختی و حدود خبرین اصلا موضوع منتخش
خب باشه. مگه اونجا تغییر منتفی نشده؟ میدونم میدونم، مگه اونجا تغییر از بین نرفته؟ شما گوش بدی، شما اینجا بعد الاخذ دیگه شک ندارید از بحث ما خارجه؟ میدونم شک دارید یا ندارید. بعد ما گوش بدید، خب هم مسئله همینه. بعد از آنی که مجتهد اخذ به احد خبرین کرد در هفته دوم، شما شک دارید یا ندارید؟ موضوع اونجا منتفیه، اونجا ما متغیر بود، حالا متغیر نیست که، زال تغییرو. گوش بدید، شما یه وقت میگید ما شک نداریم، خب از محل بحث خارجه، برای اینکه ما بحثمون اونجاست که شک داریم. اگه شما یقین دارید به اینکه تغییر استمراری نیست، خب ما کاری با شما نداریم. شما بگو ما از اخبار تغییر استفاده میکنیم که تغییر استمراری نیست. مرحوم شیخ هم همچی فرمایشی ندارن. مرحوم شیخ میگن نمیشه از اخبار تغییر استفاده کرد، اما نمیگن اخبار تغییر دلالت بر عدم استمرار داره. اگر شما یه همچی چیزی رو استفاده کردید، ما بحثی با شما نداریم. ما بحثمون مال کسی است که شک داره. خب اگر شک داشت، چی جلوی استصحاب رو میگیره؟ میگیم هازل مجتهد کان مخیرا، ولو اینکه علت حدوث تغییر عدم الاخذ بوده، اما نمیدونیم که این علت حدوثن و بقا اندخالت داره. باز شما میگید، میگم موضوع این شخصه، این مجتهده، این مجتهد کان مخیرا، مخیر نبود. مثل اینکه میگید هاذ الما کان نجسا، منتها کان نجسنش به علت تغییر بود، اینجام کان مخیرنش به علت عدم اختیار احد خبرین بوده. اما ما احتمال میدیم که این در حدوث نقش داشته باشه. اگر میگید احتمال نمیدیم، بحثی با شما نداریم. شما میگید ما یقین داریم که تغییر استمراری نیست. خب اگه از روایات تغییر یه همچی چیزی استفاده کردید، کاری با شما نداریم ما. ولی شیخ همچنین ادعایی نداره. شیخ فقط همش این است که بفرماید اخبار تخییر دلالت بر تخییر استمراری نداره، نه اینکه دلالت داره بر اینکه تخییر لیس استمراری، یا اونو که احدی ادعا نمی کنه. شما میگید ما استفاده میکنیم، بکنید، ما بحثی با شما نداریم، ما رو فرض شک داریم بحث میکنیم. در جمعه دوم ما شاکیم، اگه شما متیقنید که لیست تخییر و فی خیر، خب استصحاب جاری نکنید. اما اگر شک دارید، اولا چرا شک دارید؟ ریشه شک شما چیه؟ اگر میگید موضوع من لم یختر حدوثن و بقاءنه، پس چرا شما شک میکنی؟ علت شک شما چیه؟ مثل اینکه در ماء متغیر اگر ما احراز کنیم که تغییر حدوثن و بقاءن دخالت داره، دیگه ما شکی نداریم بعد زوال تغییر. پس علت شک اینه که میدونیم اون عنوان اولی حکم رو آورده، اما در بقای حکم هم بقای اون عنوان معتبره، هازا محل شکه. چون محل شکه استصحاب جاری میکنیم، میگیم هاز الما کان نجسن لعجل انه کان متغیرا و الان مع عدم کونهی متغیرن بالفعل نشک فی بقاء نجاسته، استصحاب جاری میشه. اینجا میگیم هاذا المجتهد کان مخیرن قطعا، ولو اینکه علت تخییرش عدم الاخذ به احد الخبرین بوده، اما ما احتمال میدیم که این عدم الاخذ حدوثن و بقاءن دخالت نداشته باشه. خب پس وقتی که این طوره، الان شک داریم که این تخییری که برای این مجتهد ثابت بوده آیا در جمعه دوم ثابته یا نه، استصحاب میکنیم بقای ثبوت تخییر را لحاظ المجتهد الذی کان مخیرن قطعا، ولو اینکه اون عنوان عدم الاخذ تبدل به اخذ پیدا کرده، اونجا هم عنوان تغییر زائل شده و موضوع اونجاییست که زال تغییره من قبل نفسه. هیچ فرقی بین این دو مثال وجود نداره. خب نگذاشیشون بسم الله رو بگیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین بحثی که در باب تخییر در خبرین متعارضین متکافئین مطرحه این است که در عنوان بعضی از روایات، مثل همون یکی از دو روایتی که پریروز خوندیم، عنوان این بود یجی اون رجلان به حدیثین مختلفین، دو نفر دو روایت مختلف برای ما نقل می کنند و برای ما می آورند، ولا نعلم ایهما احق یا ایهما الحق، نمیدونیم کدامش واقعیت داره و با حقیقت نزدیکه. پس عنوان یجی اونر رجلان به حدیثین مختلفینه، اون وقت این عنوان رو در شرایط ما که وسائط بین ما و بین ائمه علیهم السلام در نقل روایت متعدد و متکثره، یک وقت این است که این دو روایت متعارض در تمام سند با هم اختلاف دارند. فرض کنید یک روایت رو کلینی نقل میکنه عن علی ابن ابراهیم، عن ابراهیم ابن هاشم، از کی؟ از کی؟ از زراره. روایت دیگر رو شیخ نقل میکنه به یک سند دیگری که هیچ اشتراک با سند کلینی نداره، عن محمد ابن مسلم. کلینی به یک سند روایتی رو نقل می کند عن زراره که زراره می گوید که امام صادق صلوات الله علیه فرمود که مثلا فلان عمل واجبه، نماز جمعه واجبه، و شیخ با سند دیگری از محمد ابن مسلم که اون منتهای سلسله با هم فرق میکنه، نقل میکند که امام فرمودند که نماز جمعه لیس به واجب. خب در این اخبار مع الواسطه اگر اختلاف در وجود داشته باشه، ما میتونیم بگیم یجی اون رجلان به حدیثین مختلفین. اونجا زراره آمده یک مطلبی رو نقل کرده، اینجا محمد ابن مسلم آمده ضد او رو نقل کرده و معارضه با او رو نقل کرده. این صدق می کند یجی اون رجلان به حدیثین مختلفین. اما اگر فرض کردیم که مسئله این طور شد، شیخ کلینی با سند خودش از زراره نقل کرد که امام صادق صلوات الله علیه فرمودن نماز جمعه واجبه، و شیخ طوسی با سند خودش از همین زراره نقل کرد که زراره گفت امام صادق صلوات الله علیه فرمودن که صلات الجمعه لیست به واجبه. هر دو سند منتهی می شود به زراره. زراره در نقل کلینی وجوب صلات جمعه رو از امام صادق صلوات الله علیه نقل می کنه و در نقل شیخ طوسی همین زراره عدم وجوب صلات جمعه رو از امام صادق صلوات الله علیه نقل میکنه. آیا اینجا هم یجی اون رجلان به حدیثین مختلفینه، یا اینکه اینجا یجی اونا رجلون واحد به حدیثین مختلفینه؟ زراره بالاخره راویه، در نقل کلینی زراره وجوب رو نقل کرده و در نقل شیخ طوسی زراره عدم وجوب رو نقل کرده، اینجا یجی اون رجلان به حدیثین مختلفین صدق می کند یا نه؟ خب به حسب ظاهر اگر ما جمود بر این عنوان داشته باشیم، خب پیداست که این عنوان صدق نمی کنه، برای اینکه هر دو منتهی به زراره میشه و زراره رجل واحد نقل عن الامام صادق صلوات الله علیه. اگر جمود بر این عنوان بکنیم، این عنوان صدق نمی کند. لکن ما میگوییم که اصلا این عنوان ولو اینکه در روایت هم اخذ شده، این موضوعیت نداره. این عنوان این دخالت در حکم نداره، نه عنوان رجولیتش دخالت داره و نه عنوان تعددش دخالت داره. آیا ما میتونیم بگیم اگر دو تا روایت رو دو تا زن موثق نقل کردن، چون در کتاب رجال با اینکه حالا اسمش هم کتاب رجاله، لکن روات غیر رجال هم ما داریم. خب حالا اگر دو روایت متعارض رو دو تا زن موثق نقل کردن، ما بگیم این مشمول روایات تخییر نیست، برای اینکه در روایات تخییر داره یجی اون رجلان به حدیثین مختلفین، و اینجا چون دو تا زنند، یا اگر فرض بکنیم یکی رجله و یکی مرئه، بگیم این خارج از اخبار علاجیه است. یا اینکه نه، این مثل همون رجل شک بین الثلاثه والاربعه، همون طوری که شما در باب شکوک نماز خصوصیت رجولیت رو القا می کنید، با اینکه در روایت رجلون شک بین الثلاثه والاربع ذکر شده، اینجام خصوصیت رجولیت القا میشه. خب حالا که خصوصیت رجولیت القا شد، آیا تعدد هم القا میشه؟ در روایتین متعارضتین که تخییر مطرحه، آیا تعدد هم نقش نداره؟ یعنی لازم نیست که راوی دو نفر باشند، یا اینکه نه اگر یک نفرم باشه و دو نقل متعارض داشته باشه، این هم مشمول روایات تخییره، این هم خصوصیت تعدد درش دخالت نداره. ظاهر این است که مسئله همین طوره، منتها چون معمولاً در خبرین متعارضین تعدد مطرح بوده، کما اینکه معمولا راوی اتصاف به رجولیت داشته، گفتن یجی اون رجلان به حدیثین مختلفه. و شاهدش این است که اون چرا که ما از روایات تخییر استفاده می کنیم، عرض کردیم که این تخطئه حکم عقلاست، یعنی شارع میخواد بفرماید که اون نظریه‌ای که عقلا در باب خبرین متعارضین دارن، اون نظریه رو ما نمیپذیریم، عملا قبول نمی کنیم. حالا این طوری که امام بزرگوار مدظله بیان فرمودند، اون وقت آیا نظریه عقلا که عبارت از تساقطه و روایات تخییر تخطئه می کند این نظریه را، آیا مورد نظریه عقلا کجاست؟ مورد اونجاییست که راوی دو نفر باشه، یا اینکه اگر یک نفرم باشه همینطوره. زید آمد از قول یک مرجعی مطلبی رو نقل کرد و همین زید از قول همون مرجع خلافش رو نقل کرد. عقلا میگن به هیچ کدام ترتیب اثر ندهید، عقلا میگن هر دو خبر رو کنار بگذارید. و اخبار تخییر در همین مواردی که عقلا حکم به تعارض و تساقط میکنن آمده مسئله تخییر رو پیاده بکنه. لذاست که ظاهر اینه که نه خصوصیت رجولیت در این معنا نقش داره و نه خصوصیت تعدد. هم ما در فقه ملاحظه می کنیم، ما در خبرین متعارضین برامون هیچ فرقی نمی کنه که در منتهای سلسله دو نفر قرار گرفته باشند، یکی زراره و یکی محمد ابن مسلم، یا اینکه نه دو خبر مربوط به زراره باشه و متعارض باشد، یا مربوط به محمد ابن مسلم باشه و معارض باشند، فرقی بین اینها وجود نداره. تعارض در دلالت سند که تعارض نداره که، نه همیشه تعارض همیشه در مفاده. و الا ببین تعارض نخه، هیچ وقت تعارض در سند نیست، تعارض همیشه در دلالته. اگر دو تا راوی هزارها روایت برای شما نقل بکنن که با هم ارتباطی نداشته باشن، تعارضی نیست. اگر یک نفر 100 روایت برای شما نقل بکنه که با هم ارتباطی نداشته باشن، تعارضی نیست. تعارض اونجاییست که دو مطلب مخالف نقل می شود. تعارض مربوط به مقام دلالت و مربوط به مفاد، و لذاست که ما بحث مفصلی کردیم و مورد تعارض رو از غیر مورد تعارض جدا کردیم. بله، از چی خارجه؟ خب خبرینه، منتها خبرین من راون واحده. میگم خبرین من راون واحده. چرا شما اصلا وقتی کلمه خبرین میشنوید یعنی دو تا مخبر داره؟ نه، خبرین گاهی لهما مخبران، گاهی لهما مخبرون واحد. خبرین متعارضینه و خبرین متعارضین گاهی من مخبرینه و گاهی من مخبرن واحده. لذا شما در تعبیرات خودتون اگر یک نفر دو مطلب متضاد رو برای شما نقل بکنه، شما میگی این حرفت با اون حرفت معارضه، این خبرت با اون خبرت معارضه. توجه بفرم. پس نتیجتاً ظاهر این است که نه حیثیت رجولیت دخالتی در این مسئله داره و نه حیثیت تعدد دخالت داره. اینجا دو تا مطلب باقی میمانه در همین رابطه که این رو باید ما روش دقت بکنیم. ما در عین اینکه خصوصیتی برای رجولیت و تعدد قائل نیستیم، لکن اگر ما مثلا برخورد کردیم به کتاب کافی، خوب دقت بفرمایید، دیدیم که در کتاب کافی روی یک نسخه روایتی رو از زراره نقل کرده که زراره گفته امام صادق فرموده تجب صلاة الجمعه، و همین روایت رو در نسخه دیگر کافی ملاحظه کردیم به همین سند با همین خصوصیت از زراره نقل کرده که او گفته لا تجب صلاة الجمعه. آیا اینجایی که اختلاف در روایت مربوط به اختلاف نسخه باشه و مربوط به اختلاف چاپ باشه، در یک چاپ تجب و صلاة الجمعه داره، در یک چاپ لا تجب و صلاة الجمعه داره؟ مثل اینکه در همین تحریر الوسیله امام در همون مسائل اولیه‌ای که در تقلید دارن، خب در یک چاپی لیجوزو بوده، در چاپهای بعدی لایجوزو ذکر شده. حالا اگر در روایت یه همچین مسئله مطرح شد، در یک نسخه کافی تجب و صلاة الجمعه نقلن عن زراره، در یک نسخه دیگر به همین سند به همین شماره در همین موقعیت از زراره لا تجب و صلاة الجمعه نقل کرده، آیا اینجا مسئله تخییر مطرحه یا اینکه نه اینجا دیگه مسئله تخییر نیست؟ برای اینکه اگر ما خصوصیت رجولیت رو القا کردیم، خصوصیت تعدد رو هم القا کردیم، باید این معنا دیگه محرز باشه که راوی دو نقل متعارض داشته باشه. در اختلاف نسخ مسئله اینطور نیست که راوی دو نقل مختلف نداشته، نسخه ها دو نقله، کتابت ها مختلفه، چاپ ها به حسب اصطلاح مختلفه، اما اختلاف چاپ، اختلاف نسخه، اختلاف کتابت، این دیگه برگشت نمی کنه به اینکه زراره دو روایت مختلف نقل کرده. آیا در اینجا ما میتونیم یه همچی تعبیری بکنیم، بگیم زراره قد روا روایتین مختلفتین؟ چه زراره روا روایتین مختلفتین؟ زراره یه روایت نقل کرده، منتها ما نمیدونیم اون روایت کدامه. آیا اون روایت لا تجب صلاة الجمعه است یا اون روایت تجب و صلاة الجمعه؟ لذا در اینجا ما نمیتونیم مسئله تخییر رو به هیچ وجه پیاده بکنیم، ولو اینکه همه خصوصیات رو هم از اون عناوین القا بکنیم، اما اصل مسئله نمی شود نادیده گرفته بشه و کنار گذاشته. بود شما تشخیص نمیدید، نمیدید تشخیص هیچی. حالا که تشخیص نمیدید، معناش این نیست که روایات تخییر شما رو مخیر کرده. خب شما تشخیص ندادی که آیا زراره لا تجب نقل کرده یا زراره تجب نقل کرده. البته دلیلی دیگه نمیتونید بر وجوب نماز جمعه داشته باشید، اما این به این معنا نیست که حالا روایات تخییر بگه شما میخوای تجب رو بگیر و فتوای به وجوب بده، میخوای لا تجب رو بگیر و فتوای به لا تجب بده. نه، روایات تخییر در چنین موقعیتی اصلا حکم به تخییر نمی کنه. اون بحث دیگر است، اگر مال بحث‌های دیگری است، بحث در رابطه با تخییره. حالا در اینجا باید چه کرد؟ خب پیداست وقتی روایت مردد بین اثبات و نفی تکلیف شد، نمیتونه دلیل بر ثبوت تکلیف باشه. اون یک بحث دیگری است که به این حیث ما ارتباطی نداره. خب حالا یک فرض برزخ، توجه بفرمایید، یک فرض برزخی هم ما پیدا کردیم، یه فرضی که برزخ بین دو فرزینه. خوب دقت بفرمایید این فرض رو. میدانید که ما به حسب سلسله مراتبی رو که در حدیث گذراندیم، حالا اجمالاً دو مرحله برای حدیث وجود داشته. یک مرحله، مرحله جوامع اولیه بوده، یعنی شاگردان امام صادق و امام باقر علیهم السلام که اینها روایاتی رو از این دو امام یا ائمه بعدی می گرفتن و در کتابهای خودشون ثبت می کردن که از اونها تعبیر میشه به اصول اولیه و جوامع اولیه. حالا تعدادش 400 تا بوده، کمتر بوده، بیشتر بوده، اون یک بحث دیگری هست. ولی مرحله اول تدوین حدیث مرحله ایست که اون کتبی که درش احادیث جمع می شده به عنوان جوامع اولیه اون کتب عرض می شود مشخص بوده، و این جوامع بعدی که جوامع بعدی همین عرض می شود که کتاب های چهارگانه است که در اختیار ما هست، کتاب کافی مرحوم کلینی و کتاب من لا یحضره الفقیه مرحوم صدوق و کتاب بین تهذیب و استبصار مال عرض می شود شیخ طوسی. خب اینها جوامع ثانویه هستند. این جوامع ثانویه اکثرا از همون جوامع اولیه روایتی رو نقل می کنند، روایاتی رو نقل می کنند. مثلا یکی از جوامع اولیه کتاب حسین ابن سعید اهوازی معروفه، که حسین ابن سعید از رواتی بوده و دارای کتابی بوده و در جوامع بعدی از کتاب حسین ابن سعید اهوازی روایاتی نقل شده. خب حالا اگر ما به این مسئله برخورد کردیم، دیدیم که شیخ کلینی در کتاب کافی از همین کتاب حسین ابن سعید اهوازی نقل میکنه که مثلا امام صادق فرمود صلوات الله علیه نماز جمعه واجبه. همین روایت رو میاییم توی عرض می شود مثلا استبصار یا تهذیب، می بینیم شیخ طوسی ایشون هم از همین کتاب حسین ابن سعید اهوازی نقل می کند از امام صادق صلوات الله علیه که نماز جمعه واجب نیست. مأخذ کلینی و شیخ طوسی هر دو کتاب حسین ابن سعید اهوازیه، منتها کلینی از این کتاب وجوب نماز جمعه رو نقل میکنه و شیخ طوسی از همین کتاب با همون خصوصیات عدم وجوب نماز جمعه رو نقل میکنه. اینجا ما چه کنیم؟ آیا اینجا هم مسئله تخییر پیاده میشه یا اینجا مسئله تخییر پیاده نمیشود؟ اینجا اگر ما این اختلاف را بدانیم استناد کتاب حسین ابن سعید اهوازی داره، یعنی همون حرفی رو که ما در فرض قبلی راجع به خود کتاب کافی ذکر کردیم، اگر همون مسئله روی کتاب حسین ابن سعید اهوازی پیاده شد، یعنی ما نشستیم حساب کردیم دیدیم اختلاف شیخ و کلینی ریشش اختلاف نسخه کتاب حسین ابن سعید اهوازیه، یعنی کتاب حسین ابن سعید مخصوصا در اون زمان هم که چاپ نبوده و با قلم و چیز استنساخ می کردن، شاید دو تا نسخه بینشون فرق بوده، یک کسی لاتجب نقل کرده، دیگری مثلا احتمالاً یادش رفته که این لا رو بنویسه تجب صلات الجمعه نوشته. اگر ریشه این اختلاف در رابطه با نسخه و اختلاف نسخه باشه، باز اینجا ما نمیتونیم روایات تخییر رو پیاده بکنیم، برای خاطر اینکه اینجا حتی یک نفر دو روایت مختلف برای ما نیاورده. ما نمیدونیم که حسین ابن سعید در کتاب خودش آیا لا تجب را آورده یا در کتاب خودش تجب صلات الجمعه رو آورده و چون نسخه ها مختلفه برا ما روشن نیست که آیا نقل روی تجبه یا نقل روی لا تجب. اما اگر این مسئله احراز نشه، ما احتمال بدیم که به اختلاف نسخه ارتباطی نداره. پس به چی ارتباط داره؟ اگر به اختلاف نسخه ارتباطی نداشته باشه، به چی میتونه ارتباط پیدا بکنه؟ اینجاست که یک خصوصیتی در نقل جوامع اولیه وجود داره که در نقل جوامع ثانویه این خصوصیت وجود نداره. ما الان وقتی به این کتب اربعه مراجعه می کنیم، با اینکه فاصله ما با شیخ طوسی و صدوق و مرحوم کلینی خیلی زیاده، اما معذالک ما به کتاب‌های اینها مراجعه می‌کنیم و از مکتوب اینها استفاده می‌کنیم. البته اونایی که در حقیقت احتیاط در حدیث دارند، اونها خب یک سلسله مراتب و اجازه در نقل حدیث و استاد و شاگرد و مراتب بینشون محفوظه. اما معمولا وقتی که ما میخواییم مراجعه بکنیم، بدون توجه به این مسائل مستقیما به کتاب کافی مراجعه میکنیم، مستقیما به کتاب شیخ و صدوق مراجعه میکنیم. آیا خود اینها، خود کلینی، خود صدوق و شیخ در نقل از جوامع اولیه به همین کیفیتی که ما از جوامع متأخره نقل می کنیم، اونام به این کیفیت نقل می کردند و کتابی مثل کتاب کافی تألیف کردند، کتابی مثل کتاب تهذیب تألیف کردند؟ آیا اونام اینجوری بوده یا اینکه نه؟ ظاهر این است که مسئله اینطور نبوده. مسئله این بوده که وقتی که شیخ روایتی را از کتاب حسین ابن سعید میخواست نقل بکنه، به این صورت بوده که این روایت رو از استاد میگرفته، به این صورت که یا استاد میخوانده این عبارت روایت رو و یا شاگرد بر استاد میخوانده و استاد تأیید میکرده که بله روایت همینطوره. همینطوری نبوده که یک کتابی به عنوان کتاب حسین ابن سعید اهوازی رو دست شیخ بدن، شیخ هم برداره تمام روایت های این رو تو کتاب تهذیب و استبصارش نقل بکنه. اون شدت اعتنایی که اینها به نقل روایت داشتند و همون شدت اعتنایشون الان برای ما این ذخایر رو باقی گذاشته، اینها به این صورت از کتاب حسین ابن سعید نقل حدیث می کردند. اون وقت معناش این میشه که وقتی که کلینی روایتی رو از کتاب حسین ابن سعید نقل میکنه، معناش این نیست که تو کتاب حسین ابن سعید اینجوری نوشته و ممکنه نسخه غلط باشه. نه، معناش این نیست. معناش این است که فرزن خود حسین ابن سعید این روایت رو به این صورت بر من قرائت کرده، یا من به عنوان شاگرد او روایت رو بر او به این کیفیت نقل کردم و او هم صحه گذاشت روی این نقل و تأیید کرد وجود چنین نقلی را در کتاب خودش به عنوان کتاب حسین ابن سعید. اگر مسئله نقل روایت به این کیفیت باشه که شفاهن گرفته شده، شفاهن از استاد و صاحب کتاب عقد شده، حالا بالواسطه او بدون الواسطه، و یا شفاهن قرائت شده بر استاد و استاد تأیید کرده و صحه گذاشته، پس دیگه مسئله اختلاف به اختلاف نسخه بر نمی گرده. اگر مسئله به اختلاف نسخه بر نگشت، باز روایات تخییر اینجا پیاده میشه. ما میتونیم بگیم یک روایتی را که کلینی از کتاب حسین ابن سعید اهوازی نقل میکنه به عنوان تجب، و همون روایت رو شیخ طوسی از همین کتاب به عنوان لا تجب نقل میکنه، این هم از مصادیق اخبار تخییره و در اینجا هم مسئله تخییر پیاده می شود. پس نتیجتاً بله، ها عرض کردم که معمولاً مسئله اینطوره، مگر اینکه شما علم به خلافش داشته باشید. لذا تعبیر کردم که اگر احراز کردید که اختلاف مربوط به نسخه است، اینم قصتون عرض می شود تعلیقیه و اگریه. اگر احراز شد که این اختلاف ریشش اختلاف نسخه است، نه اینجا دیگه روایات تخییر پیاده نشد، دیگه این طرف قصه لازم نیست احراز بشه، برای اینکه طبیعیه در نقل اونها و معمول در نقل اونها به این کیفیت بوده که روی شدت اهتمام به نقل حدیث به نوشته اکتفا نمی کردن، بلکه احادیث یا از استاد قرائتن من الاستاد یا قرائتن علل استاد به این صورت احادیث نقل و انتقال پیدا می کرده، و اگر به این صورت شد مسئله تخییر در همین خبرین متعارضین اینجا پیاده می شود. خب برای ما الان اثر داره، میدونم اون مسئله کتاب الله، بحث ما در متعارضین متکافئینه، هنوز ما در متعارضینی که یکیشون مزیت داشته باشه میخواییم انشالله از فردا وارد اون بحث بشیم. تا حالا ما در باب متعارضینی که به تعبیر و بر حسب اصطلاح متکافئین باشه، یعنی هیچ کدام مزیتی بر دیگری نداشته باشه، لذا بحث ما در متعارضین متکافئین اینجا خاتمه پیدا میکنه، و از فردا انشاءالله متعارضینی که احدهما ترجیح بر دیگری داشته باشه، اون هم بحث های مفصلی داره که فردا انشالله شروع میکنیم.